سامانه پیامکیمون 3036-37 فرصت کنیم. بازم پیامک خواهیم خواند. 13:30 دقیقه است و حالا وقتشه که بشنویم آخرین برنامه با نام ارمغان طبیعت را.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، اینجا ارمغان طبیعت. ما در برنامه ارمغان طبیعت روزهای زوج از ساعت 13:30 تا 14 پای حرفها و درد دلهای شما میشینیم و اونها رو به گوش مسئولان کشورمون میرسونیم. امیدواریم که این برنامه بتونه به توسعه کشاورزی و افزایش موفقیت شما بهره برداران کشاورزان محترم کمک کنه. پس با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3036-37. کم آبی یکی از معضلات مشترک اکثریت کشورهای منطقه خاورمیانه است و کشور ما هم از این مسئله بی بهره نبوده. اما نمیشه کشاورزی رو متوقف کرد. بنابراین باید در زمینه بهره برداری از آبهای سطحی و البته آبهای زیرزمینی دقت ویژه‌ای داشته باشیم. در این برنامه قرار بیشتر در مورد منابع آبی گفتگو کنیم. هرچند کارشناسان این روزها توصیه می‌کنند به خاطر شرایط ویروس کرونا زیاد سفر نکنید، اما ما از طریق امواج رادیو قرار امروز به استان لرستان بریم و با کشاورزان این استان سرسبز گفتگو کنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، بنده محمد رهبری نژاد هستم و این بخش گزارشی رو از استان لرستان و از شهرستان علی گودرز و فاصله حدود 20 کیلومتری شهرستان علی گودرز تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. روستایی که در کنار سد خان‌آباد واقع شده، سد بزرگ خان‌آباد و روستای برم، مردم خوب و خونگرمی که کشاورزی میکنن، دامپروری میکنن، ولی خب گفتن که گله هایی داریم از سازمان جهاد کشاورزی و کمبودهایی که در واقع کشاورزها دارن، که عزیزانی که اینجا هستن و یه برادر عزیزی که به عنوان نماینده از طرف کشاورزان این منطقه میخوان صحبت کنن. سلام علیکم.
خدا قوت.
قربان شما، ممنون است.
سلامت باشید. شرایط کنونی جامعه ما مجبوریم یک فاصله از شما داشته باشیم. ماسک هم که زدیم و ان شاء الله که همه سلامت باشن. خب خودتون رو معرفی میکنید؟
جعفر حجاجی، روستای بر، 20 کیلومتری شهرستان علی گودرز، استان لرستان.
خب آقای حجاجی، آقا مستقیم بریم سر اصل مطلب که زمان گزارش در واقع تلف نشه.
بله.
تولیدات این روستا چه تولیداتی هست از نظر کشاورزی؟
تولیدات کشاورزی منطقه الحمدلله منطقه خوبیه که حاصلخیزیه برای کشاورزی. یکی کلزا، یکی گندم، یونجه، بند سیب زمینی، هویج، و اولی که متاسفانه برای رسیدگی کشاورزی دولت با ما همکاری لازم نداره. متاسفانه برای کود مشکل داریم، برای سم مشکل داریم، برای خرید مشکل داریم، که ما الان گندم دادیم، الان چند مدت پیش گندم دادیم که پولامون نداریم متاسفانه. و از سموم کشاورزی هم که با ما کمک نمی کنن، که ما منطقه حاصلخیز داریم که مشاهده کنید که خیلی وسعت خوبی داریم. همین علی‌گودا 365 روستا داره، ولی که متاسفانه از یک مادیه بزرگترین درآمدی که این منطقه داره بی نظیره. بیش از 50,000 ماشین بیشتر از این منطقه گندم، جو، علوفه و غلات کشاورزی از اینجا میاد. ولی متاسفانه زمستون یک مادیه هیچ کس اینجا گیر نمیاد.
میطلبه کشتکار گلخانه را اندازی بشه.
بله، کشتکار گلخانه که ما وقتی که بریم دولت درخواست بدیم به جهاد سازندگی شهرستان علی‌گودرز، اینا و برای وسیقش خیلی مشکل داریم. برای وسیقه و پول پیش میخوان که ما متاسفانه ما هم نداریم. حالا اگر این مسئولین دولت حمایت کنه ما در منطقه علی‌گودرز، از منطقه بربرید، اینا اینجا بهش میگه منطقه بربرید غربی، یک کشت حاصلخیزی داره، خاک آب و خاک خوبی هم داره که اگر دولت ما حمایت کنه ما میتونیم خود اشتغالی بتونیم که راه اندازی کنیم.
از آب این سد هم بهره مند میشید یا نه؟
ما متاسفانه از آب سد خانه آباد که اینجا روستا برم، نه متاسفانه حقابه به ما ندادنه، ولی که زمینای کشاورزی برم 124 هکتار نیم مال خود روستای برمه، ولی ما دولت خواستیم که یه حقابه به خاطر کشاورزیمونه دولت بده که برمن بشیم از این آب، چون که چاهامو چند سال اخیر بارندگی نداشتیم، چاهامو خوش شده و کم آبی، خیلی شدیدن کم آب.
واقعا ناراحت میشیم وقتی اینجور مناطقی رو میایم، خب میبینیم که کنار این منبع بزرگ آب هستش، سد بزرگ خان‌آباد و روستایی که فاصله حدود شاید در برخی مناطق چند ده متر از سد داره و عزیزان میگن که به ما حقابه ندادن، کشتکاری که در واقع بدون آب داره کشت میشه. شلو که عزیزان در این زمینه پیگیری بکنن، آب منطقه استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، که عزیزانی که اینجا هستن خب در کنار منبع آب بدون آب نباشن.
من عرضی هم دارم خدمت شما که از این کارگزار دولت ما میخواییم گیه کمک بمون کنم برای آب آشامیدنیم، چون بهترین آب هوا منطقه‌ای داریم، واقعا آب زیادی هم داریم، ولی که متاسفانه اینا معلوم نیست کجا بره.
مدیریت میخواد.
بله، مدیریت میخواد که دولت حمایت کنه منطقه رو.
انشالله. ممنون، سپاسگزارم از شما. از شما خداحافظی میگیرم و انشالله در این برنامه این گزارش پخش میشه و انشالله ثمر بخش هم باشه. خدا نگهدارتون.
خوشحال شدیم. خداحافظ شما. قربان شما. سلام
نگهدارم. سلامت باشید. خدا نگهدار باشه. سلامت باشید.
خسته نباشید کشاورزان خونگرم و مهربان لرستانی، امیدواریم سفرتون همیشه پر از روزی حلال باشه و دلتون همواره شاد باشه. حتما به استان شما کشاورز عزیز هم سفر خواهیم کرد. با ما در ارتباط باشید تا مسائل و مشکلاتتون رو در میون بگذارید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. برای اینکه بیشتر در مورد گزارشمون صحبت بکنیم، قرار هست با معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای استان لرستان آقای مهندس سیاوش زیتلی گفتگو کنیم. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. جناب آقای مهندس سیاوش زیتلی، معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای استان لرستان، سلام بر شما.
سلام، درود بر شما.
آقای مهندس، با توجه به اینکه استان لرستان حدود 11% آب کشور رو در واقع تولید می‌کنه و 7.4% اراضی کشاورزی هم در این استان قرار داره. بعد نیست یک گزارشی از وضعیت بهره برداری از آب حالا به ویژه در بخش کشاورزی در استان لرستان به شنونده های ما ارائه بدید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
درست میفرمایید، استان لرستان خب یکی از استانهای پر آب کشور هست و جز استانهای پر بارش هم هست.
بله.
منتها اولا که بارش ها توزیع مکانی و زمانی مناسبی نداره، یعنی در اون نقاطی که ما آب نیاز داریم که عمدتا دشت های ما هست، مثل دشت کودش، دشت رومشکان، میزان بارش در این حد نیست. بارش در ارتفاعات خیلی زیاده، چون استان کوهستانی هست، در ارتفاعات بارش حجمش زیاد هست.
بله.
خود به خود متوسط آمار رو میبره بالا، در صورتی که در سطح دشت ها این آمار نیست. و یک موضوع هم بحث پراکنشش هست. بنابراین یکی از راهکارها اینه که شما یه آب رو در فصل غیر زراعی ذخیره کنید، سیلاب‌ها رو ذخیره کنید و در فصل زراعی از این استفاده کنید. بهترین، ساده‌ترین و مهمترین راهش هم احداث مخزن هست که در واقع بحث سدسازی میشه. به نوع اهداف مختلفی میتونه داشته باشه، یک طرح سدسازی هم بحث تأمین آب هست، چه برای شرب، چه برای کشاورزی، چه صنعت، آبزی پروری. بحث کنترل سیل با توسعه سدسازی شما به شکل خیلی خوبی میتونی مدیریت کنید سیلاب ها رو و مانع از وارد اومدن خسارت به اراضی و منازل و تأسیسات و تجهیزات حاشیه رودخونه ها بشید.
بله.
موضوع بعدی بحث گردشگری هست. شما وقتی یک مخزنی ایجاد میکنید، سدی میسازید، مخزنی ایجاد میشه، خب توسعه گردشگری خود به خود اینجا یک جذبه گردشگری هم ایجاد میشه. در کنار این مسائل زیست محیطی و تخریب محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، اینها هم هست. یعنی یک نیم نگاهی هم به این قضایا بایستی داشته باشید. بنابراین لزوماً سدسازی رو نمیشه یک پارامتر خیلی خوب در نظر گرفت، نمیشه نفیش کرد. اینها رو بایستی با هم ببینید. هر طرحی که به اجرا میره قطعا ملاحظات زیست محیطی و حفظ و احیاء محیط زیست بایستی درش دیده بشه و لحاظ بشه. در استان لرستان ما تا الان 13 تا سد رو عملیات اجرایی شالا یا تموم شده یا در حال اجرا هست. حجم آبی که کنترل میکنن حدود نیم میلیارد متر مکعب میشه. خب نسبت به کل حجم آب ورودی با استان شاید عدد قابلی نباشه، گرچه همین سطح هم بحث تامین اعتبارش مشکلاتی داریم.
الان کل نیاز آبی استان چقدره آیه مهندس؟
اگر هر هکتار زمین رو یه چیزی حدود مثلا 7000-8000 متر مکعب بگیرید متوسط، در سطح 800,000 هکتار اراضی که ضرب کنید، نیاز اگر قرار باشه کل دشت‌های لرستان کل ارتفاعاتش آبی بشه به این حجم آب میاد.
بله.
یه بخشی همین الان داره استفاده میشه و کمبودش رو باید دید. منتها باز عرض میکنم خدمتتون، ببینید این شاخص خیلی صحیحی نیست. یعنی ما بگیم سطح اراضیمون عامق داره پس اینقدر آب نیاز داریم.
بله.
خیلی از این اراضی توی نقاطی هستن، توی جاهایی هستن که اصلا شاید توجیه نداشته آب رو به اونجا منتقل کنید.
بله بله، البته میگم این جمله رئیس جهاد کشاورزی لرستانه که گفته ما این مقدار آب احتیاج داریم و اگر که تأمین بشه حدود 200,000 شغل در استان لرستان ایجاد میشه.
شما ببینید، مثلا میگم توی یک نقطه ای که 20 کیلومتر با اولین منبع آبی مطمئن فاصله داره.
بله.
اختلاف ارتفاع بالای مثلا 500 متر داریم، ما یه همچین مواردی داریم توی دشتای استان. اینا رو وقتی هزینه هاش رو حساب میکنی میبینی اصلا صرف اقتصادی نداره. بالاخره شما توی این بازار وانفسای اعتبارات و کمبود اعتباری که داریم قاعدتا یه دو چهار تا باید بکنه، باید ببینی چقدر هزینه میکنی بابت اون هزینه چی به دست میاری.
بله.
بعضی نقاط بله ما هم قبول داریم، شما حاشیه رودخانه هست، زمین هست، آب هست، حالا یا دولت یا مردم مجوز صادر میشه برداشت کن.
بله.
نقاطی داری نقطه ارتفاعی 5 هکتار زمین اصلا به صرف نیست که برای
شده. الان شما میگید به صرفه نیست، ولی ما در بخش گزارشی منای مهندس سیدعلی گزارشی پخش کردیم از شهرستان علی گودرز از یکی از روستاهای نزدیک این شهرستان که به سمت خان‌آباد به شدت نزدیک هستند. اما متاسفانه کشاورزان این روستا میگن به ما اجازه استفاده از منابع آبی این سد داده نمیشه.
روستای کجا؟ روستای بر میخوان.
بله بله روستای برنه.
روستای برنه. بله.
میخوام ببینم این چه قانونی داره؟ آیا یک روند مشخصی داره استفاده از آب سدها یا نه؟
روستای بر جز یه بخشی از اراضیش. ببینید طرح زمانی تعریف میشه، ما که نگاه نمی‌کنیم ببینم مالک زمین کی هست.
بله.
پتانسیل سنجی میشه، پتانسیل بر اساس کیفیت اراضی، بر اساس شیب اراضی، تناسبشون با اصطلاح اون برنامه توسعه‌ای که شما داری، نیاز منطقه، خواست اجتماعی منطقه، آیا اصلا در یک جایی که قرار تر اجرا بشود آیا کسی موافق با اجرای این تر هست یا نه، این نکته خیلی مهمیه.
درست.
در برم اتفاقا فاکتوری که ما به مشکل برخوردیم همین آیتم، یعنی اراضی برم، حالا من نمیگم همش رو چون مرز روستا رو نمیدونم دقیقا کجا، ولی یه بخشی از اراضی تحت عنوان بلوک‌های A, B و C شبکه خان‌آباد در این طرح دیده شدن، اراضی که حاشیه جاده علی گودرز شولاباد هست.
بله. بقیه دیده نشدن؟
حالا بالاخره این سد یک ظرفیتی داره، اینجوری نیست که شما سدی ساخته میشه کل یک منطقه رو بیاد تحت پوشش قرار بده. کل ظرفیت خان‌آباد 1700 هکتار میتونسته پوشش بده. یه بخشی از اراضی این روستان بوده، اراضی حاشیه جاده علی گودرز به شولاباد.
حالا آقای مهندس ببخشید، شما خودتون کارشناس حوزه آب هستید، آیا منطقیه که ما در احداث یک سد یه بخشی از روستا رو ببینیم یه بخش دیگر رو نبینیم، بگیم مردم یه بخشش A و B و C به قول شما آب استفاده بکنن بقیه استفاده نکنن، این عادلانه نیست؟
ما نیست. محدودیت زمین که نداریم اونجا. خب
بله.
محدودی عامل محدود کننده ما عامل آب است. اگر آب به اندازه کافی داشته باشیم بله کل روستاهای اطراف ما تامین آب داره. من سوال رو از شما میپرسم، آیا منطقی هست طرحی اجرا بشود فقط یه عده خاصی از یک روستا از اون بی‌نفع بشن؟
قطعا نه، منطقی نیست.
قطعا پاسخ شما خیر خواهد بود. تو برم هم همین قضیه اتفاق افتاد. حالا همین اراضی که کنار جاده بود تو فاصله ای که سد ساخته میشه تا شبکه به بهره برداری برسه، یه تعدادی از مالکین اومدن چاه زدن. هر چقدر ما درخواست کردیم از آقایان که آقا شما ظرفیت چاهاتون رو آزاد کنید، برن برای نقاطی که نزدیک به سد نیستن مجوز چاه ها به اونها منتقل بشه، شما از آب سد استفاده کنید. آقایون نه تنها رغبتی به این کار نداشتن، حتی اجازه ورود به اراضیشون رو هم به ما ندادن.
خب آخه مجوز چاه ها رو شما صادر میکنی؟
خب باشه صادر شده بود.
خب صادر نمیکردید از همون ابتدا آقای مهندس؟
صادر شده بود، حالا من که صادر نکردم، بالاخره اون چاه صادر شده بود. اطمینانی هم شاید نبوده که این آب به این اراضی برسه از وقت سدی ساخته شده باشه. بخیر یه پروسه 20-30 ساله است طراحی عمرانی توی شرایط الان.
بله.
خب یعنی ما صورت مجالسشونو داریم، مکاتباتشونو داریم، هم آقایانی که الان مدعی هستن که به ما آب ندادن، همین ها اصلا اجازه نمیدادن وارد اراضیشون بشه. خب نتیجه کار چی بود؟ نتیجه کار این بود که این تراس حاشیه جاده که در واقع توی طرح بودن، اینا رو ما جا گذاشتیم، رفتیم بالاتر جایی که زمین ها کلن بیمزار بود.
درست.
رفتیم به سمت بالا دست، بالای همین اراضی دیمی بود که خواهان آب بودن، اونجا شبکه اجرا شده و مشکلی از این بابت نیست، تامین آب هم شده، سطح هم الحمدلله هر سال پر میشه. اگه درست مصرف بشه به اندازه 1700 هکتاری که توی طرح ما هست آب داره.
آب داره. اگه اونایی که الان مشکل دارن بیان به سمت شبکه سازی میشه مشکلشون حل بشه الان یا نه دیگه دیر شده؟
الان خیر، الان لازمش اینه که ما یه جای دیگه که شبکه اجرا کردیم اونو بگیم آقا ما به شما آب نمیدیم.
خب اون همچیزی که نمیشه که. بله. انشالله که همه مشکلات برطرف بشه و البته منابع آبهای زیرزمینی بتونه نیاز همه مردم استان لرستان رو تأمین بکنه، از جمله کشاورزان خوب لرستانی که قطعا میتونن زمینه ساز اشتغال در استان لرستان بشن، استانی که واقعا ظرفیت خوبی برای اشتغال داره. خیلی ممنونم آقای مهندس.
خواهش میکنم.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قربان
شما. خدا
گفتگوی من رو شنیدید با مهندس سیاوش زیتلی، معاون طرح و توسعه آب منطقه ای استان لرستان. قطعاً تغییر رویکردهای کشاورزان عزیز در استفاده از منابع آبی، چه منابع آبی سطحی و چه زیرزمینی، میتونه تحولی جدید و نوین در عرصه کشاورزی به وجود بیاره و همه شما کشاورزان عزیز قطعاً این مسئله رو میدونید. ممنون از اینکه با برنامه ارمغان طبیعت همراه بودید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارید.
اصاره گندم، ویتبار، پروتئین بیشتر، ویتبار، حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی، از جمله تیامین و نیاسین. ویتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یادمون باشه هر کس در هر کجای جهان و در هر سرزمین باشه، اهل کار و خوبی کردن هم باشه، نبض زمین بهتر میزنه، خون در رگهای خاک بهتر جریان پیدا میکنه و در نهایت چیزی به زندگی افزوده میشه. امروز دیدن آسمان در مه و باران پاییزی شگفت انگیزه. محدودیم اما نه در حد ایستادن کنار پنجره.
دوباره رنج پاییزی نشسته تو فضای شهر، منو یاد تو میندازن تموم نیمکتای شهر، منو یاد تو میندازه دوباره نم نم بارون تموم خاطراتم رو به زیر چتر برگردو. برگشتی به سوی من، خداحافظ خداحافظ، نگاهم خیس بارونه، صدای خشخش برگا تو گوش این خیابونه.
تو میری یا تو این کوچه روبی تلخن پیشه، تو میری کوچمون سرده، تو میری کوچمون هیچه. به یاد تو که میفتم چشمم اش میپیچه. خدا حافظ، خدا حافظ، تمام آرزوی من سلام. پاییز دل تنگی که برگشتی به سوی من. خدا حافظ، خدا حافظ، نگاهم خیس بارونه، صدای خش خش برگا تو گوشه این خیابونه.
لحظه لحظه زندگی هاتون به هزار رنگ عشق آمیخته و عقل هاتون عاشق در پناه خدای مهربان باشید، یا بهتر بگین در پناه خدای مهربان باشید. من مریم عابدی به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده نرگس سعادتی و صدا بردن مهندس سیامک احمدی، از حضورتون مرخص میشیم تا فردا رأس ساعت 6 صبح که در خدمتتون باشم.